با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا، در کنار شما هستیم در روزی که یک روز جهانی خیلی خاص هم همراهشه و اون هم امروز، در لحظه‌ای که با هم داریم نفس میکشیم و همدیگر رو میشنویم، روز جهانی سالمندان هم هست، یعنی 9 مهر ماه 1400 خورشیدی، روزی که در اون گفته شده که باید برای سالمندان زمینه‌ای فراهم بشه تا اونها به مسائل دیجیتال یا عرصه‌های دیجیتال یا نرم افزارها و ساختارهای مدرن روز دسترسی داشته باشن. در کنار روز سالمندان خبرهای ریز و درشتی هم رخ داده که قطعاً با شما در میون میگذاریم اگر که با ما همراه باشید. میزبان شما محمد زرقامی هستم و تا لحظاتی دیگه شما رو تنها میگذارم برای شنیدن تازه ترین خبرها با نسرین افشار و بعد بر میگردم و این نیمروز جمعه رو در کنار شما ادامه میدیم.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش جمهوری اسلامی ایران روز امروز صبح جمعه رزمایش زمینی خود را در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری آذربایجان در شمال غرب آغاز کرد. گزارش‌ها حاکی‌ست توپخانه یگان زرهی نیروی زمینی ارتش در عملیاتی که فاتحان خیبر خوانده شده به مواضع و اهداف از پیش تعیین شده شلیک کرده و بالگردهای ارتش نیز در تمام مدت این عملیات را پشتیبانی کردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز 5 مهر در واکنش به برگزاری رزمایش حق حاکمیت ایران دانسته اما گفته بود چرا طی 30 سال گذشته که 3 منطقه مرزی تحت اشغال ارمنستان بوده است ایران رزمایشی انجام نداده. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان گفته بود که ایران حضور هرچند نمایشی اسرائیل در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد. تنش‌ها بین ایران و آذربایجان در پی برگزاری یک رزمایش با میزبانی جمهوری آذربایجان و با حضور 2 کشور پاکستان و ترکیه در شهریور امسال بالا گرفت که مقام‌های ایرانی می‌گویند اسرائیل در آن نقش داشته است. روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان خواست که اختلافات میان خود را حل و فصل کنند. به گزارش تاس، الکسی زایتسف، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 5 شنبه از گزارش‌ها و در خصوص آرایش نیرو در مرزهای مشترک و تبادل بیانیه‌های شدید و لحن میان دو طرف ابراز نگرانی کرده. به گفته وزارت خارجه روسیه، طالبان 10,000 نیروی خود را در شمال شرق افغانستان در مجاورت تاجیکستان مستقر کرده است. در همین حال برخی گزارش‌ها تایید نشده نیز حاکی از آن است که شماری از رهبران مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و امرالله صالح در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت محافظت دولت این کشور به سر می‌برند. وزارت خارجه تاجیکستان و سخنگویان طالبان تا کنون درباره این موارد اظهار نظری نکردند. وکیل پرونده محشاد کریمی و ریحان یاسینی، 2 خبرنگار محیط زیست که در جریان واژگونی اتوبوس در نقده کشته شدند، به نظر کارشناسی دادسرای شهرستان نقده در مورد بی‌توجهی به خطای نهادهای مختلف اعتراض کرد. پرتو برهانپور به ایسنا گفته است که بنا به اعلام نظر بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده که 31 شهریور ابلاغ شد، تنها راننده 100% مقصر شناخته شده و هیچ اشاره‌ای به قصور دستگاه‌های مختلف در واژگونی اتوبوس نشده است. خانم برهانپور میگوید 7 مهر ماه اعتراض اولیای دم را که در 12 بند تنظیم شده به بازپرسی دادسرای نقده اعلام کرده است. در متن این اعتراض از جمله به طی شدن فرایند تحقیقات دادسرا بدون دعوت از اولیای دم، خبرنگاران مجروح و وکلای پرونده، همچنین کوتاهی پلیس راه در متوقف کردن اتوبوس که فاقد مجوزهای لازم بوده و چشم‌پوشی از ایرادات جاده اشاره شده است. اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست 2 تیر ماه در محور ارومیه نقده واژگون شد و در پی آن دو خبرنگار کشته و 18 نفر مصدوم شدند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی درباره موضوع دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های سئول گفتگو کردند. به گزارش سایت وزارت خارجه کره جنوبی، چانگ یونگ یانگ در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان تصریح کرده است که دولت سئول همه تلاش‌های خود را برای آزادسازی این دارایی‌ها به کار بسته که به گفته او نمونه‌ای از آن آزادسازی بخشی از این دارایی‌ها برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل بوده است.
ممنون نسرین که خبرها رو خوندی برای شنونده های رادیو فردا. همین خبری که نسرین بهش اشاره کرد یکی از مطالبیه که در موردش مفصل خواهید شنید در مجله نیمروزی و اما صفحه اول این مجله که دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. نگاهی خواهیم کرد به ادامه تنش در روابط تهران و باکو در آستانه برگزاری رزمایشی در شمال غرب ایران. در این باره همراه میشیم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو. از گفتگوی تلخ وزیران خارجه ایران و کره جنوبی برای شما خواهیم گفت. گفتگویی که محور آن آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران در سئول است. در این باره خواهید شنید از مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن. و اما برای شما باز هم از آخرین های کرونا خواهیم گفت و اینکه داستان کرونا در ایران به کجا انجامید، آن هم در زمانی که گفته می شود واکسیناسیون عمومی در ایران سرعت گرفته است، اما درباره نوع واکسن ها همچنان اما و اگرها بسیار است. با ما همراه باشید در ادامه. خب خیلی خوش اومدی در روز جهانی سالمندان که جا داره به تمام سالمندان در ایران تبریک بگیم این روز رو، به مجله نیمروزی رادیو فردا. در ادامه تنش در روابط ایران و آذربایجان، فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان رو غیر واقعی و تحریک‌آمیز عنوان کرده و رئیس جمهور این کشور رو متهم کرده که تحت تأثیر اسرائیل قرار گرفته. مسئله‌ای که این روزها مقام‌های جمهوری اسلامی به نوعی درباره‌اش صحبت می‌کنند و ماجرای نخجوان و همچنین این روابط رو به نوعی ارتباط میدن با این داستان. اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو، و بیشتر به این ماجرا بپردازیم که به هر حال روابط این دو کشور تا چه اندازه میتونه تحت تأثیر این مسئله باشه. آقای وخشیته بهتون سلام میکنم. همونطوری که در خبر هم اومده، به هر حال جمهوری اسلامی ایران متهم کرده که این صحبت‌هایی که رئیس جمهور آذربایجان کرده و الان هم مشاهده این هستیم که رزمایشی داره برگزار میشه به عنوان فاتحان خیبر توسط نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال غربی کشور، در اصل یک جور پاسخی هست به این صحبت‌هایی که اخیراً در گرفته. اما تا چه اندازه رفتاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده ناشی از نگرانی‌های سیاسی در خصوص جغرافیای سیاسی منطقه که احتمال میده تغییر پیدا کنه؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، خب طبیعتاً بعد از اینکه جنگ 44 روزه رو پارسال پشت سر گذاشتش ارمنستان و آذربایجان، خب ما شاهد تغییرات مرزی بودیم که خود این تغییرات مرزی باعث شد که خب یکی از همون بخشی از جاده ویروس پاپان که اون 21 کیلومتری که در اختیار آذربایجان قرار گرفتش و بعد اونها روی اون عوارض رو گذاشتن، خود این یک موضوعی بودش که باعث دلخوری ایران شد. و از سمت دیگه رزمایش مشترکی که تحت عنوان سه برادر بود، آذربایجان، ترکیه و پاکستان داشتن، این موضوع دیگری بود که ایران رو دلخور کرد. و مهمتر از همه اینها خب همکاری های بسیار پررنگ و راهبردی بین باکو و تل‌آویو هستش که خب بیش از هر چیز دیگر ایران رو نگران کرده. اما از سمت دیگه خود رفتار ایران هم خیلی این طور نبوده که ما بخوایم تحلیل بکنیم که خیلی رفتار صحیحی بوده. به هر حال ایران سال گذشته زمانی که اختلافات بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان شکل گرفت موفق نشد که یک تصمیم شفاف بگیره، یک سیاست خارجی و یک اعلان موضع مشخصی داشته باشه و عملا هر دو طرف رو از خودش رنجوند. و حالا امروز که میتونیم بگیم که پیروز این جنگ جمهوری آذربایجان و البته ترکیه بوده، خب طبیعی هستش که ایران دست بالا رو نداشته باشه و از این موضوع ناراحت باشه. و خب
آقای بخشیده این سوال شاید پربیراه نباشه اینجا ازتون بپرسم، چون به ترکیه اشاره کردید، به ویژه مناسبات اخیری که اتفاق افتاده به هر حال بین ترکیه و روسیه هم از یک سو و ما شاهد این نزدیکی بودیم، این نزدیکی ها تا چند اندازه بر نگرانی های جمهوری اسلامی اضافه میکنه؟ این رو هم میدونیم که به نوعی ترکیه یک نزدیکی هم با جمهوری آذربایجان داشته تو ماجراهایی که اتفاق افتاد.
ببینید خطایی که جمهوری اسلامی داره این هستش که دو قطبی سازی میکنه. شما مورد درستی رو بهش اشاره فرمودید، بحث همکاری های ترکیه و روسیه. ترکیه و روسیه در موضوعات مختلفی با هم دچار چالش هستن، جمله بحث اوکراین و کریمه که ترکیه بسیار شفاف اعلام میکنه که عملا کریمه برای اوکراین هستش و الحاق اون رو غیرقانونی میدونه. خب این بزرگترین خط قرمز برای روسیه هست. اما ببینید از سمت دیگه همکاری های تاکتیکی و حتی میشه گفت استراتژیکی دارن که ریشه اون در همکاری های اقتصادی هست. اما جمهوری اسلامی کشورها رو یک نگاه دو قطبی سازی میکنه، یعنی همین امروز به جمهوری آذربایجان انتظار داره که اون رو در واقع باکو رو در یک دو قطبی ایران اسرائیل قرار میده. و وقتی که کشورها در این دو قطبی قرار میگیرن طبیعی هستش که خب منافعی رو نگاه میکنن که کدوم سمت منافع دارن و عملا میشه گفتش که اساسا نگاه مطلق‌گرایانه خیلی سیاست خارجی صحیحی نیستش که خب جمهوری اسلامی این رو داره. و همین موضوع سبب شده که روز به روز در پروژه های مختلف و بحران های سیاسی مختلف ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی بیشتر دچار انزوا میشه، که از جمله خب در همین همکاری هایی که بین جمهوری آذربایجان و اسرائیل وجود داره و از سمت دیگه حالا پاکستان هم به این منطقه ورود کرده که خب البته جمهوری اسلامی متوجه هستش که آزمایشی که برگزار شد آذربایجان، ترکیه و پاکستان برخلاف کنوانسیون حقوق دریای خزر بود، چرا که دو کشور غیر ساحلی در اون حدود پیدا کردن.
در یک جمله خیلی کوتاه بگه چون وقتمون پایان گرفته، اینکه نگرانی جمهوری اسلامی ایران رو و برگزاری این رزمایش رو که به گفته آقای علیف رئیس جمهور آذربایجان خب در سالهای در سه دهه گذشته ایران نداشته چون این رزمایشی زمانی که ارمنستان در اونجا به هر حال حاکمیت داشته، این رو شما چگونه میبینید؟
این پیام هست به آذربایجان که بیشتر نگرانی ایران از یک سمت به نظر میرسه که بحث جریان های ناسیونالیسم ترکی هم هست که این دین رو داره که حالا شیطنت هایی که از سمت خود باکو هم ممکنه وجود داشته باشه که بتونه در خاک ایران هم دچار مشکلاتی بشه. یعنی یک بحث خارجی هستش که به ویژه موضوع اسرائیل و در بعد داخلی هم جریان های ناسیونالیسم ترکی رو ایران بسیار واهمه.
سپاسگزارم احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو که ما رو همراهی میکردن. یک فاصله خیلی کوتاهی بگیریم و برگردیم با شما همراه بشیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک گفتگو میان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی، گفتگویی که گفتگوی چندان شیرینی نبوده و گفتگوی تلخی بوده. ایران همچنان تلاش میکنه که دارایی‌های خودش رو در کره جنوبی آزاد کنه. این مسئله و تنش هایی که بین دو کشور بوده بر سر این دارایی ها به مدت ها قبل برمیگرده. حتی ایران تهدید کرده بود که مسئله رو در دادگاه های بین المللی پیگیری خواهد کرد و پس از اون عنوان شد که کره جنوبی این دارایی ها رو به نوعی در قالب کمک های خاصی که از تحریم ها عدول نمی کنه و قوانین تحریمی که جمهوری اسلامی ایران تحت اون تحریم ها قرار داره رو زیر پا نمیگذاره به ایران برگردونه. حدود 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران از محل صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به کره جنوبی مسدود شده. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن، و از او درباره سابقه این ماجرا ابتدا پرسیدم و به هر حال صحبت هایی که طرفین مختلف ارائه می کنند. مهرداد عمادی،
شکافی که بین کره جنوبی و ایران به وجود اومده، باید برگردیم ما به نزدیک 4.5 ماه پیش که در یک گفتگوی که ایران با مقامات کره جنوبی داشت، زخم ایران در باره رفتار کره جنوبی و عدم همکاری اونا از رده مذاکره با یک شریک مهم تجاری خارج شد و زیر لایه تهدیدآمیز پیدا کرد. در سئول انعکاس بسیار منفی نشون داد دولت کره جنوبی. حتی ایران که یک جوری اگه ما بخوایم اینو باز کنیم، گروگان گرفتن بازرگانی شرکت های کره جنوبی که هنوز در ایران فعالیت داشتن، تمام اینها یک جوری یک بهمن سیاسی رو ایجاد کرد که ایران یک دوست سیاسی و یک شریک بازرگانی کره جنوبی نیست.
آقای عمادی، این روشی که شما میگید تا چه اندازه واقعا میتونست یک راهکار باشه برای جمهوری اسلامی که بتونه به منافع خودش برسه؟ تا چه اندازه به نظر شما علیه منافع اقتصادی جمهوری اسلامی عمل کرده، اون هم در شرایطی که به هر حال ایران تحت تحریم قرار داره؟
بله، این پرسش مهمیه. در نگاه من عملا نتیجه منفی داده، یعنی به جای اینکه ایران بخواد شتاب بده به همکاری و همراهی کره جنوبی، حالا کردن و انتقال بردهایی که الان ما داریم صحبت میشون میکنیم، درست نتیجه عکس داد. یعنی در خود کره جنوبی اون کسانی که لابی های بازرگانی که با ایران کار میکردن و ایران بازار مهمی برای خودشون میدونستن، اونها نه تنها صداشون کمترین تر شد، بلکه برخی از خود اونها مثل همین ایجی که شما اشاره کردید، یک ترجمه خیلی منفی از رفتار ایران در داخل بازار ایران و در رابطه با نمایندگانشون پیدا کردنش.
ایران آیا ابزار دیگه واقعا داره برای اینکه بتونه مثلا اون دارایی های خودش رو آزاد کنه؟ خب میبینیم که چشم انداز روشنی برای برجام هم وجود نداره. آیا واقعا ابزار دیگه‌ای داشت که بتونه از ابزار دیپلماتیک بهتری بهره ببره برای اینکه بتونه دارایی‌های خودش رو آزاد کنه؟
از 2005 تا به حال، آخر 2005 حداقل نوامبر 2005 تا به حال، ایران هیچ زمان در مذاکره با طرف‌های مختلف بازرگانش اینقدر دستش خالی نبوده، به خاطر اینکه خب برجام الان عملا منجمد شده به خاطر گره‌هایی که هست اونجا، که این گره‌ها لااقل دو تاش به نظر نمی‌رسه که به این آسانی بشه اینها رو باز کرد. در کنار این دیگه اعلام رسمی ایران که ما هیچ نیتی برای پیوستن به FATF نداریم، و در کنار این ایران پیام‌های موازی که داده، در اینکه ما هیچ نیتی در مورد توقف دخالت در یمن و در لبنان و در عراق داریم، اینها تمام در یک کاسه جمع شده و اون انرژی منفی که الان شما می‌بینید در مسئله کره، کره‌ای‌ها هم دراز مدت نگاه می‌کنند و اینکه افق دراز مدت حضور ایران در صحنه بین‌المللی بسیار بسیار کوچکتر شده، در حقیقت یک مقداری دارن اینجا تخم مرغ‌های خودشون رو از سبد کار با ایران خارج می‌کنن.
شاید بشه نوعی صحبت آقای خامنه‌ای رو در خصوص اینکه لوازم خانگی کره جنوبی وارد ایران نشه رو در همین راستا بررسیش کنیم دیگه. یک پیام موازی به طرف کره‌ای، حالا تحت این عنوان که درخواست کردند تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران که این اتفاق بیفته تا بازار داخلی تقویت بشه، و از طرف دیگه هم می‌بینیم که در دولت قبلی در بسیاری از مواردی از این دست یک مقاومت نسبی وجود داشت، یک چانه‌زنی‌هایی می‌شد، اما در دولت آقای رئیسی گویا قضیه به این گونه است که تا دستوری صادر میشه سریع اجرا میشه.
این پست شما یا مشاهده شما چند بود داره که کدومش متاسفانه پیام های سنگینی داره بر اقتصاد ایران. در آغاز اینکه این پیام آقای خامنه‌ای در مورد توقف واردات کالاهای صنعتی از کره دو تا بخش منفی داره در نگاه من. یک اینکه این کار آقای خامنه‌ای، اگر ما مسئله اقتصادی در ایران هست، این ارزیابیش در کابینه وزیر اقتصاد هست و اگر رئیس جمهور هم کارش کار اقتصادیش، لااقل وزیر اقتصادی هست که اون باید این پیام بده و در نهایت این پیام با در کانال وزارت خارجه بیاد. ما میبینیم که الان دولت عملا تبدیل شده فقط به یک وانتی که روش دوتا بلنگو هست که این وانت میره و این شعارهایی که بهش داده میشه در محلهای مختلف این رو بازگویی میکنه. یعنی عملا دولت اون انعبایی که یک دولت مدرن برتن داره دیگه اون نیست. دو اینکه اگر ما بگیم که واردات کالاهای کره جنوبی صدمه میزنه به تولید کنندگان داخلی، این بخشی از این دسته، اگر وارداتی که به ایران میاد این رقابت رو برای تولید کنندگان داخل ایران دشوارتر میکنه، ولی اگر ما بگیریم این سطح و عمق واردات کره جنوبی رو و این مقایسه بکنیم با وارداتی که از 2003 تا به حال این 18 سال از چین ما داشتیم در کالاهای صنعتی، من این پاراگراف رو تموم نمی‌کنم دیگه، چون دانه دانه شهروندان ما در درون ایران میدونن که کالاهای چینی چه صدمه‌ای و چه شخمی به تولید صنعتی ایران زدن. ما آن چیزی که در ایران نداریم نگاه دراز مدت و متمرکز بر منافع ملی، بر اقتصاد. اقتصاد گروگان رفتارهای سیاسی، لابیهایی که کشورهای مختلف در ایران دارن و متاسفانه بدتر از تمام اینها و هر پرهزینه تر از تمام اینها گروگان نهادهای امنیتی و نظامی شده.
بله، شنیدید صحبت‌های مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن، رو درباره روابط ایران و کره جنوبی که میشه گفت با صحبتی هم که امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای خودش آقای یویانگ داشته، به نوعی این روابط رو تیره تر کرده، چرا که همچنان ایران چشم انتظار بازگشت دارایی‌های مسدود شده خودش هست و از طرفی مسائل و گره‌های بسیاری وجود داره که در گفتگوی مهرداد عمادی شنیدید. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید و نظر خودتون در کنار مشاهدات خودتون رو میتونید به ما بگید. از بازار لوازم خانگی در ایران که این روزها لوازم خارجی کره‌ای هم دیگه در بازار ایران حضور نخواهد داشت با دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، بشنویم تعدادی از نظرها رو با هم.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده، تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدده درصده دیگه پاک به هم خورده. ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر. علم ریاضی جدید به هم خورده دیگه، علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن، به گدایی که افتادن، به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
دستاورد این انقلاب چی بوده؟ هیچ. اینکه کلی از آدما رو در به در کشورهای خارجی کرده، الان هم که ترکیه داره منفعتشو میبره. مردم ایران تمام ثروت و پولشون رو بردن توی ترکیه سرمایه گذاری کردن و دستاورد این انقلاب این بوده که واقعا چپاول کنن ایران رو، ایران رو از بین بردن برای همیشه.
اگر تحریم رفع بشه، شاید فقط مقدار خیلی کمی در معیشت مردم اثرگذار باشه، به این علت که معیشت مردم هرگز در اولویت دولت نیست و نبوده. حداقل میتونیم مثال بزنیم، توی این مدت کرونا و آسیبی که به برخی از مشاغل رسید، هرگز دولت برای اون قشر از جامعه تدبیری نیندیشید و اصلا میتونم بگم حتی به روی مبارک خودشون هم نیاوردن. و قطعا رفع تحریم ها سرمایه کشور رو از سمتی به جیب حزب الله و یاران حکومت ما در کشورهای مختلف سرازیر خواهد کرد، از سمتی هم هزینه خواهد شد برای یه سری دیگه از حامیان خرابکاری در خاورمیانه توسط حکومت. این برداشت بنده هست.
این حکومت جمهوری اسلامی ایران چه با برجام و چه بی برجام، هرچی ثروت تو ایران هست برای خودش ور می‌داره، چیزی به مردم ایران نمیخواد بده و بعد از اینکه غارت میکنه بقیه انبار رو هم در راه‌های نادرست خرج میکنه. بنابراین من با شناخت و تجربه‌ای که دارم به این موضوع توجه نمی کنم که برجام باشه ثروت زیادی میاد یا نمیاد. همیشه ایران ثروت داشته، ولی این حکومت بوده که هم غارت کرده هم خرابکاری کرده اقتصاد ایران رو، و دلش به حال مردم ایران نمی سوزه و علاقه به اونها نداره مگر طرفداران خود حکومت.
00420212 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. برسیم به ایستگاه کرونا و بپردازیم به ماجرای کرونا که این روزها به هر حال واکسیناسیون سرعت بیشتری گرفته، اما یک نگرانی همچنان باقی است که کیانوش فرید با ما در میون خواهد گذاشت، و اون هم افزایش پیدا کردن تعداد مبتلایان و جان باختگان نسبت به ابتدای هفته. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانه، یعنی ما نمیتونیم از یک آرامش نسبی صحبت کنیم. برخی از مقامات وزارت بهداشت دارن درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار میدن و نگرانی دارن نسبت به بازگشایی‌های زودهنگام مثل مدارس و دانشگاه‌ها و در این یکی دو روز بازگشت مسافران از عراق که نگرانند که اینها ناقل باشند و در سطح کشور دوباره این ویروس ها پخش بشه. آنچه که گزارش میشه مبنی بر اینه که یک رشد 30% نرخ ابتلا الان دیده میشه نسبت به اول هفته. برای همین بخشی از کادر درمانی دارن میگن ما اون پیک ششمی که ازش صحبت میکردیم انگار داره به ما نزدیکتر میشه. شهرهایی مثلا داریم مثل قزوین، ایلام، اصفهان، آذربایجان غربی، اینا دارن میگن ما نرخ ابتلاهامون بالا رفته. بعضیاشون هم از تعداد جان باختگانشون صحبت میکنن که بالاتر رفته. و البته فارغ از این، بیشترین خبرها الان حول واکسنه. در حال حاضر 83 میلیون واکسن به گفته رئیس سازمان غذا و دارو وارد کشور شده. امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا داره میگه که ما از جمعیت 14 میلیون و 200 هزار نفری در تهران 70% اینها دوز اول واکسن رو دریافت کردن و 2,900,000 نفر اونا در واقع فقط تونستن دو دوز اول رو دریافت کنن، که خب این به نسبت جمعیت 14 میلیونی هنوز خیلی زوده برای اینکه مقامات و مسئولان بتونن درباره ایمنی جمعی صحبت بکنن. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت امروز میگه واکسن کرونا رو ما تأمین کردیم، از 54 میلیون دوز تزریق شده صحبت میکنه و مدام هم ایشون و هم آقای رئیسی وعده های یکی دو روزه و دیگه نهایتا دو هفته ای میدن که 70% جمعیت ایران رو واکسینه میکنن. این در حالیه که زمانی میشه از واکسینه کردن شهروندان و از ایمنی جمعی صحبت کرد که 70% جمعیت حداقل دو دوز واکسن رو زده باشن، دو هفته هم از اون گذشته باشه. الان ما در اروپا شروع کردن دارن دوز سوم رو میزنن و برای این صحبت ها و عادی انگاری ها و برداشتن محدودیت ها هنوز خیلی زوده و همه اینها باعث شده که در واقع کادر درمانی نگران باشه. کنارش هم فقط بگم وزارت بهداشت امروز اعلام کرده از طریق سایت این وزارتخونه پاسپورت های دیجیتالی واکسن هم صادر میکنن که کسانی که این پاسپورت رو دارن از بیشتر امکاناتی که در سطح شهر هست بدون هیچ محدودیتی میتونن استفاده کنن.
بله، این رو امروز اعلام کردن. در کنار این که افرادی که میخوان مسافرت کنن به کشورهای خارجی، اونها هم میتونن این کارت واکسیناسیون هوشمند یا همون دیجیتالی رو داشته باشن. یک نکته ای هم که هستش اینه که کیانوش همچنان هم مشخص نیست که چه واکسن‌هایی به هر حال مشخصا، شاید بعضی از کشورها کسانی که واکسن سینوفارم زده باشن یا واکسن برکت در ایران زده باشن اونها قبول نکنن. این هم گزارش هایی بوده که این سو آن سو شنیده شده، بعضی از کشورها امتناع میکنن از پذیرشش.
دقیقا درسته، ولی الان امروز توی خبرها برای اولین بار تا الان امروز ایران در واقع امتناع داشت از این، ولی امروز داره میگه که واکسن برکت رو دارن میفرستن برای تایید برای سازمان بهداشت جهانی. حالا بعد دید چقدر این اتفاق واقعا میفته. در مورد سینوفارم هم آنچه که وجود داره در ایران، حرفی که خود مقامات میزنن، دو نوع واکسن سینوفارم، یک نوع که در ووهان در واقع تولید شده، نوع دیگری هست که در پکن در واقع تولید شده. ظاهرا ایمنی این دو تا فرق داره. آنچه که در ایران داره وارد میشه و تزریق میشه هنوز اعلام نکردن کدام یک از این دو نوعه.
بله، سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. یک خبر دیگه هم که بود، من خیلی کوتاه اشاره کنم، اینه که گفته شده که برای افراد توانیاب یا افرادی که توانایی ندارن برن به مراکز واکسیناسیون، افرادی رو میفرستن که در درب منازلشون واکسن رو تزریق کنن، که باید دید تا چه اندازه این خبر هم به صحت خودش نزدیک میشه. سپاسگزارم.